درود بلند بالا بر حافظ شیرازی، درود بر پیر مغان و درود بر کیخسرو و جمشید بزرگ. دوستان، صدای ما رو از لندن از شبکه جهانی www.homam.com گوش فرا میدید.
ستایون شو بشنید شد پرد خش به بیشن پکر شد پرد آب
شاهنامه ما با انسانی روبرو هستیم به نام جمشید. جمشید دوستان انسانی است که می‌خواهد بر روی زمین بهشت بسازه تا انسان‌ها در کمال آرامش و آسایش در اون زندگی کنند. خرد جمشیدی خرد بهشت ساز روی زمینه. این معنا بسیار فرق می‌کنه با معنای اون کسانی که میخواهند ما در بهشت حاضر و آماده زندگی کنیم. ما موقعی که مستأجر هستیم در یک خونه اجاره‌ای، مسلماً باید تابع صاحبخونه باشه. یعنی صاحبخونه فردا گفت عذر ما رو خواست و ما رو انداخت بیرون، ما باید بدون چون و چرا از اون خونه بریم بیرون. شکی توش نیست. ولی موقعی که خونه مال خودمون باشه، منزل مال خودمون باشه، ما صاحب اون خونه هستیم. در نتیجه هیچ کسی ما رو نمیتونه از اون خونه بندازه بیرون. این تفاوت خرد جمشیدی و بهشت جمشیدی با اون بهشتی هست که کتابهای نوری به ما وعده دادن. در بهشتی کتابهای نوری به ما وعده دادن، ما صاحب هیچی نیستیم. بهشت حاضر و آماده است، ما باید در اون بهشت زندگی کنیم تا اونجا که مطیع صاحب بهشت باشیم. صاحب بهشت کیه؟ الله، یهوه. اگر از امر الله یا یهوه، یعنی صاحبان بهشت، سرپیچی کنیم، ما رو با اردنگی از اون بهشت میندازن بیرون. اما ناگهان در شاهنامه ما به کسی برمیخوریم به نام جمشید که دوست داره بر روی این کره خاکی بهشت بنا کنه و دوست داره که انسانها خرد بهشت ساز داشته باشن. این دو مفهوم زاییده از دو فرهنگ گوناگونه. هدف ما از فرهنگ شهر هم همینه. ما میخواییم برسیم به ریشه های خودمون، بریشه هایی که یک بار جمشید در آن ظهور کرد و اونها رو پیدا کنه و و جامعه و حکومت خودمون رو بر پایه اون ریشه ها بسازیم. متاسفانه قشر روشن فکر ما دوست داره بیشتر عقاید و فلسفه جهان غرب یا جهان عرب رو کپی کنه، رونوشت برداره. این نسخه به درد ما نمیخوره. این نسخه بوده که در این 1400 سال مردم ما رو با شکست مواجه کرد. ما دنبال یک نسخه ایرانی هستیم برای حل مشکلات خودم. این کاریست که بزرگترین فیلسوف معاصر ایران منوچهر جمالی داره انجام میده. منوچهر جمالی فیلسوفی هستش که ایرانی میاندیشه، شنا میکنه در دریای ژرف فرهنگ ایران، در این دریا گوهرهای فراوانی رو صید میکنه، اونها رو میاره بالا به دست ما میده. قدر این فیلسوف رو ما بدونیم. فیلسوفی که بیش از 100 کتاب درباره فرهنگ ایران نوشته در این 25 سال. درود بر تو منوچهر جمالی. ما منوچهر جمالی رو، این استاد بزرگ فلسفه در تاریخ معاصر ایران رو پای خط داریم. درود میفرستیم به او و به زودی ما ایشون رو روی خط خواهیم داشت.
دوستان، امشب میخواهم راجع به اصالت انسان و رابطه آن با اندیشیدن صحبت کنم. اندیشیدن بر پایه پژوهیدن و جستن خود، این با اصالت انسان رابطه دارد. اصالت انسان و اصالت خرد انسان بر این استوار است که انسان خودش بر اساس جستجوی خودش، بر اساس پژوهش‌های خودش، بر اساس تجربیات خودش بیاندیشد. تا کسی بر پایه تجربیات و پژوهش‌ها و جستجوهای خودش نیندیشیده، اصالت خرد خودش را شکوفا نکرده است. برای این خاطر است که قانون اساسی، حقوق اساسی بر اساس اصالت انسان قرار دارد. اصالت انسان چی است؟ اصالت مبتدع بودن است، مبتکر بودن است، آغازگر بودن است. این است که قانون اساسی، اساس از کلمه از واژه اصل و اس میاد که همون هسته و اس یعنی زهدان، اصل و اس، زهدان و هسته. این یعنی چی؟ یعنی سرچشمه زایش، سرچشمه پیدایش. بنابراین قانون اساسی موقعی در یک اجتماع پدید می آید که انسان‌ها مبدع و مبتکر آن باشد. قانون اساسی است که ملت آن را تأسیس کرده باشد. اگر ملت تمام آن را تأسیس نکند، قانون اساسی نیست. پس بنابراین ایرانی‌ها، یعنی فرهنگ ایران، به چنین گونه اندیشیدنی، اندیشیدنی که بر پایه پژوهش خود باشد، که اصالت خرد انسان را تضمین میکنم، این را میگفتن منیدن یا منی کردن. یعنی واژه‌ای را که ما امروز بسیار زشت میشماریم و علت زشت شماردنش را به زودی خواهیم دید، این اساس ایده چنین فکری بوده است. منیدن، منی کردن یعنی اندیشیدن بر پایه خرد خود. خب این بسیار، همه قدرتمندان در ضمن این اندیشه هستند. یعنی اگر هر کسی بر پایه خرد خود بیاندیشد، پس برای صاحبان قدرت چی باقی میماند؟ جمشید که در فرهنگ زن خدایی یا سیمرغی، فرهنگ سیمرغی همون فرهنگ زن خدایی است، بن انسان و نخستین انسان شمرده میشه. در دوره‌های بعد، یعنی دوره میترائی و دوره الهیات زردشتی، کیومرث رو جاش گذاشتن. و این است که مثلا در شاهنامه اول کیومرث میاد بعد از سه تا شاه دیگر جمشید میاد که اینها داستان مفصلی دارد که یک بار مفصلن به طور گسترده راجع به اون صحبت خواهیم کرد. ولی جمشید، چرا این جمشید را از اولین انسان انداختن؟ برای خاطر اینه که جمشید فطرت انسان را مشخص میکرد. مثل فرض کنید آدم و حوا که فطرت انسان را در تورات و انجیل و قرآن مشخص میکنند. پس بنابراین جمشید نخستین بون و نخستین انسان بود. حالا با این جمشید، با این گونه منیدن یا با این گونه منی کردن، با چنین منیدنی و منی کردنی بهشت بر روی زمین رسا که بهشت ویژگیش در فرهنگ‌های قدیم یکی خوشدیستیست، یکی دیرزیستیست، که یکی خرداد باشد یکی امرداد باشد. و درست اگر همون در همون شاهنامه نظر بیفکنیم میبینیم که جمشید این دو ویژگی را در شهر جمکر، در شهری که ساخت، ایجاد کرد. حالا موبدان آمدند و گفتند وقتی انسان با خرد خودش بر پایه پژوهیدن خودش میاندیشد و نظام و حکومت و بهشت رو در گیتی میسازد، وقتی نیاز به ما، نیاز به قدرتمندان ندارد. پس گفتند انسان نباید بر پایه منیدن خود جامعه را سامان بدهد، نظم بدهد، قانون بگذارد. این کار خیشکاری خداست، این کار کار خداست. خدا می اندیشد، انسان می کند. خدا می اندیشد، انسان آنچه خدا اندیشیده و گفته و حکم کرده است می کند. البته این نتیجه آخرش اینه که حکومت و ملا که با یا آخوند که با حکومت کار می کند و مغز اندیشنده حکومت هست، اینها می اندیشند و سایر انسان ها می کنند، اجرا می کنند. البته این به مفهوم ارسطو یعنی اسارت، یعنی بندگی. این است که تصویر جامعه را اون موقع هنوز در خیلی از کتاب های ما باقی مانده است. مثل فرض کنید بهمن نامه می بینیم که جامعه را به صورت یک انسانی تصویر می کنند که سر این انسان شاه یا حکومت است و تنش بایستی تابع این خردی باشد که در این در سر کار می کند. یعنی هرچه سر فرمان می دهد، اعضا و اندام و اینها بایستی همون کار را انجام بدن. ولی البته این تصویری است که بعد آمده است، تصویری است متأخر. تصویر پیشین ایران چنین نبوده است. این تفکر ایرانی برای این استوار بوده است که سراسر تن انسان از پا گرفته تا سر اینها تراوشی میکنن، ترشوی میکنن، رویشی دارن. این رویش خرد است، یعنی خرد بیان مجموعه تجربیاتی است که از پا تا سر تمام جواره و اندام و اینها میکنن. اینی که خرد از کل وجود انسان پیدایش میابد، این در بعد خرد شد از سر و کله پیدا میشود. یعنی چی این خرد؟ از این ایده خیلی مهم است، چون که یعنی تمام وجود انسان به عبارت همین تصویری که اینها در اواخر کردن به این معنی است که تمام ملت باید بیاندیشد تا اون خرد اجتماعی به وجود بیاد، تا در اثر هم پرسی، در اثر هماهنگی با هم. این پس بنابراین سراس این ایده اولیه ایران بوده است که خرد زائیده از کل انسان است، زائیده از مغز انسان است. خرد از پا شروع میکند، از زانو، از شکم، از زیر شکم، از جگر، از دل، فلان قلبه، فلان تمام میاد بالا. و این داستان خیلی اهمیت دارد که در یک این اندام ها، چون که هر کدوم این اندام ها نسبت به یکی از این همانی با یکی از خدایان داشتن، نسبت که همه اینها باید هماهنگ با هم بیان بشن تا خرد پیدایش بیابد. حالا این پس بنابراین این ایده ایرانی از همون روز اولش این بوده است که کل تن انسان، کل اجتماع باید بیاندیشد تا خرد پیدا شده، و اون فکر تحریفی بوده است که فقط سر باید بیاندیشد. این بود که این منی کردن و منیدن اساساً به اصل واژه مینو برمیگردد. انسان کلش تخم است، این از بون این تخم باید بیاندیشد، که تمام این تخم باید با هم بیاندیشد. پس آمدن اینها گفتن اندیشیدن کار خدایی و کار خداست، و اگر انسان بر پایه خرد و تجربه خود بیاندیشد، میخواهد خدا باشد، شریک خدا باشد، و خدا نمیتواند شریک را برتابد. بنابراین انسان خودش نباید بیاندیشد، اندیشیدن را باید به خدا واگذارد. اینجاست که فقط در اول، البته در فرهنگ ایران این رو به سر واگذار میکنند، ولی در فرهنگ های در فرهنگ های دیگر و در ادیان ابراهیمی حتی این سر هم نیست که دیکته میکند تمام چیزها رو، چون که سر متعلق به بدن است. خدا چیزی میگه هست که با بدن انسان، با جدا از بدن انسان، جدا از تن انسان است، جدا از انسان است. پس بنابراین گفتن که این اندیشیدن یا منیدن، منی کردن خود را همپایه و شریک خدا ساختن است. اینجا به کلی معنا عوض شد. فقط خدا من است و منیدن کار اوست، و انسان حق ندارد من باشد. من بد و شوم و تباه است، اصل فساد است. من که به معنای اصل اندیشیدن است، این من بودن بد شد. این نتیجه این حرف شد. نتیجه این هست، این من که الان منی کردن، کبر و غرور و اصل همه تباهی ها فساد ها شد، یعنی خردی که بر پایه خودش مستقل بیاندیشد، این اصل تباهی و فساد است. پس بنابراین نباید من بود، و این وقتی که انسان خودش را، من را با این معانی همراه کرد که هر وقت من میگوید این معانی را تداعی میکند، میشود در درون خودش همیشه خودش را تحقیر میکند، خودش را اصل فساد و تباهی و خرابکاری میداند، و با این مخشوش کردن معنی من از این به بعد خود سانسوری میکند و خود در خود اندیشیدن را بر پای تجربه خود تحریم می کند. از این به بعد می شود چی؟ بدترین چیزها چیزهای از من در آورده است. امروز هم هر وقت می خواهم یک حرفی را بی نتیجه بود بی ارزش بکنم، می گوید آقا این حرفها را حرفهای من در آورده است، در طوری که از من در آوردن معنای نبوغ دارد، معنای اصالت دارد. این ببینید یک واژه در اثر تحریف به کل به ضد اصل فکر برگشته، یعنی درست سیخ رو وارونه کرده. منی کردن که معنای اصالت خرد انسان بود، اصالت ارجمندی انسان بود، این رو درست کردن به عنوان تحریم و قدغن کردن خود اندیش. هر چیزی از خرد انسان بر اساس تجربهش درآورده شود بد است، و کبر و غرور و خود بینیست، و فقط باید گوش به حکم الله و اهورامزدا و یهوه و پدر آسمانی و همکاران آنها و خلفای آنها داد. خلیفه یعنی پس، خلف خلف یعنی پس. این فرهنگ ایران این رو بر ضد اصالت انسان میداند. انسان خلیفه الله نیست، انسان مبتکر است، مبدع است. این وجود سیمرغ در انسان ارتافرور پیمانگیر است، اصل اندازه است. این نهاد انسان ارتافرور است که این رو بعدش فروهر و فروشی آم شده است. این یعنی اصل اندازه گذار است، اصل ابتکار است. این اسم دیگر همین ارتافرور یا ارداخوش، اسم دیگرش کواد هست. کواد به ماه اول سال سیستانی ها و ماه اول سال میگن و همین کلمه قبال امروز ما و معناش اگر در برهان قاطع زیر واژه قین نگاه کنید قباد رو با قین نفسه میبینید اصل نوع آور و مبتده. یعنی چی؟ یعنی این انسان اصل نوع آور و مبتده است، خلیفه نیست. خلیفه یعنی پس، یعنی ابتکار دیگر ندارد، ابتکار دیگری گذاشتن، فقط او ادامه میدهد، ادامه دهنده است. این تفکر ایرانی، فرهنگ ایران این رو نپذیرفت. اصالت انسان این خلیفه الله بودن یک گرفتن اصالت از انسان است. خلیفه به معنای نمایندن تازه نیست. این قضیه اینه که اصل و ابتکار اصالت انسان در این باقی میماند که مبتکر و مبدع قانون و حکومت و نظام باشد. حالا به محضی که انسان خرد خودش از خرد خودش به خرد خودش بیاندیشم و مسائل را حل کنم، فوری اینها گفتند که خود را شریک الله، شریک اهورامزدا می دانم. این البته موبدان زردشتی، این با خود زردشت هزاران فرسنگ فاصله دارد. خود اندیشی انسان حکم شرف پیدا کرد. این است که می بینید جمعنی کردن جمشید حکم شرف پیدا می کند. و اسلام براءت از مشرکین را میخواهد، ولی فرهنگ اصیل ایران به کلی مفهوم دیگری از شرک داشت. اون چیزی را که اسلام شرک میدانست، یهودیت شرک میدانست، ایرانی اون را شرک نمیدانست. مفاهیم مختلف بود، موضع گیری ها، دیدگاه ها، فرهنگ فرق داشت. فرهنگ ایران پیروان ادیان یهودیت و مسیحیت و اسلام رو مشرک میدانه. چرا؟ این خیلی چیز ساده است. برای آنکه اونها، یعنی یهودی ها و مسیحی ها و اسلام، میان خالق و مخلوق تفاوت میدارن. خالق و مخلوق دو گوهر مختلف دارن. یعنی از دید ایرانی یعنی توحید برقرار نیست. اونا توحید الله را، توحید خدا را میگیرن، توحید اله را میگیرن. این مخلوق، راه مخلوق به خالق شدن بسته شده بود. نه خدا میتواند انسان بشود، نه انسان میتواند خدا بشود. اینها دو چیز کاملا جدا از هم، دو تا گوهر کاملا جدا از هم دارن، دو هستی گوناگون هستن. آنگاه این دو که در گوهرشون از هم پاره شده اند نیاز به یک واسطه دارند تا حاکمیت پدر آسمانی یا یهوه یا الله با مخلوق این واسطه حفظ کنند. ایرانی این مفهوم رو نداشتند. اون مرکز دانش و علم حکمتش رو به وسیله این واسطه برگزیده و منحصر به فرد برای کسانی که از این به بعد حق نداشتند برای سامان دادن اجتماع خودشان بیاندیشن میفرستن. این بود که از یک سو خالق، از یک سو مخلوق، از یک سو یک خلق و پل ارتباطی، عملا سه هستی جداگانه میشدن. این از دید فرهنگ ایران شرک بود. حالا چرا؟ برخصوص فرهنگ ایران استوار بر مفهوم یک جانی، یک تا جانی بود. این بسیار ایده مهمی است در سما، در بندهش و گزیده های دادسترم و سایر داستان ها، اسطوره هایی که باقی مونده. اگر نگاه کنیم میبینیم که ایده اصلی یکتاجانی بوده است. این را امروز یکتاجانی را میگن جانان، همه جان ها که با هم میآمیزند و همه جان ها از دید فرهنگ ایران همه یک جان هستن، همه به هم آمیختن و همه یک جان را در سیمرغ می سازن، با هم می سازن. او خوکه همه جان هاست. حالا می گویم در همه انسان ها، فرهنگ ایران می گوید یک جان است. جهان یک دریای جان است. نام این دریای جان سیمرغ. او در همه جان ها بود. این ایده نیاز به تفصیل زیاد دارد که ما در گفتگوهای متعددی این را توضیح خواهیم داد که کاملا با این اندیشه بزرگ و مردمی ایرانی آشنا بشن. هنوز واژه جان این رد پا را حفظ کرده است. جان در اصل اوستاییش گیان است که هنوز هم کردها گیان میگویند و در اصل سانسکریت گیان است. گیان یا گیانه این مرکب از دو ورد است، دو واژه است، یکی کلمه گی، یکی یانه. یانه یعنی جانه و جا و خانه و محل اجتماع، و گی در واژه نامه ها باقی مانده است که مرغی است که پرش ابلق است و بر تیر رفت میکنند، یعنی تیر چهار پر. البته این دیگر رد پای اسم سیمرغ است. گی اسم سیمرغ بوده است و از جمله شهرها مثل اصفهان که جی نام داشته است، یعنی شهر سیمرغ. جان به معنای چی بوده است؟ جان به معنای گی یا نه، یعنی لانه و آشایه سیمرغ. در هر جانی این سیمرغ است که آشانه دارد. سیمرغ در همه جانها آشانه دارد. این است که میگن وقتی پر سیمرغ را میسوزونید فوری سیمرغ کجا حاضر است؟ سیمرغ کجا حاضر هست؟ این وقتی که درد کرد تمام جانها درد می کنند. سیمرغ تمام این جانهاست. فراموش نباید کرد که در فرهنگ ایران اینو که خیلی اهمیت دارد، خرد و چش نخستین تراوش و پیدایش جان است. خرد چشم جان است چون بگذاریم. این در شاهنامه رد پاش باقی مونده. خرد چشم جان است و جان مفهوم زندگی داشته است. مفهوم اون مفهومی رو که بعد از واژه جان معانی مختلف دادن نداشته است. حالا نکته ای که اینجا روشن می شود این است که هر جا همطور که جان قداست دارد، خرد هم که اولین پیدایش جان است به همون اندازه قداست دارد. یعنی خرد انسان مقدس است. هیچ کس حق ندارد آسیب و گزند به آن برسد. اینجا ببینید آزادی اندیشه در نهایت بزرگیش و صراحتش حفظ شده است. اینجا اندیشه منیدن اصالت انسان را نشان میدهد و به این منیدن باید احترام گذاشت که هیچ کسی حق آزردن خرد انسان را ندارد. هر چیزی که خرد انسان را از اندیشیدن باز دارد او خرد را آزرده است. این همون خرد زاده از سیمرغ است که هر کسی می اندیشد می مند، منی می کند. این است که از همپرسی این من ها، همپرسی در زبان ایرانی معنیش دیالوگ بوده است. خدا و انسان در فرهنگ ایران همپرسی می کند. بینش انسان در اثر دیالوگ انسان و خدا به وجود میاد. واسطه نیست. پیامبر و نبی و مظهر الهی و فلان و اینها وجود ندارد. انسان با خدا همپرسی میکنه. خدا شیره و آب و اکشوره همه دنیاست و انسان از این آب و شیره که رد شد، از این رودخانه، این در این رودخانه شیره ها و افشاره ها و اسیره ها شنا کرد، اون وقت بهمن از او می روید، خرد از او می روید. این خرد نتیجه همپرسی یعنی دیالوگ واقعیات، دیالوگ شیره دنیا، جوهر دنیا با انسان. انسان با طبیعت، با همه جانها دیالوگ دارد که اینها همه با همدیگر خدا هست. حالا این است که از همپرسی این منها، از منی کردن این منها، از تخم بودن، از هسته بودن، از اس و اساس بودن اینها، سیمرغ گسترده پر ایجاد می شود پیدایش میاد. این سی مرغ گسترده پر کی بود؟ این سی مرغ گسترده پر در شاهنامه رستم. حالا هر جانی یک بخشی روان از سی مرغ است. این چیه ایست که در همه تنها، در همه تنها این سی مرغ یکی اسمش میغ مغا بوده است، یعنی ابر وارده. همیشه در شاهنامه سیمرغ ابر سیاه و تاریک است پیدا، وقتی پیدا می شود یعنی چه؟ ابر بارنده است. این است که میغ مغا بوده است، یعنی آب بوده است، در هر جانی روان بوده است، خودش را در همه جهان می افشانده است. هیچ جانی از جانان جدا و پاره نیست. این است که هر جانی آزرده شود، جانان یا سیمرغ آزرده می شود. اینجا مسئله همون مسئله سام و زال و سیمرغ است که سام زال رو به دور افکندن می آزارد. به این جانان که سیمرغ باشد از آزردن هر جانی در جان، برای هیچ تفاوت، از هر جانی آزرده می شود، چه مسیحی باشد، چه یهودی باشد، چه بودایی باشد، چه کنفوسی باشد، چه بیدین و ملحد باشد، چون که مسئله جان به عقیده و ایمان هیچ ربطی ندارد. یک بیدین و ملحد هم کافر هم جان دارد، یک بودایی هم جان دارد، یک مسیحی و یک بهایی و یک زردشتی و یک سنی، همه اینها جان دارند. و در فرهنگ ایران برابری در جان مطرح است، برابری در ایمان مطرح نیست، در برابر خدا فقط برابری در جان است. و حقوق ایرانی بر پایه برابری جانها قرار داشت و جانها، و در فرهنگ ایرانی این برابری از اینجا می آمد که خدا یعنی آفریننده برابر با آفریده بود، آفریده برابر با آفریننده بود. از این سراسر برابری ها استنتاج می شد که این رو من در یک گفتار خاصی توضیح خواهم داد. و در این پای اندیشه برابری در ایران نهاده شده بود، نه اینکه الله یا اله همه را از هیچ خلق کرده باشد و در هیچی در مقابل او با هم برابر باشد، نه چنین چیزی نبود. این برابری خدا و انسان اصل همه برابری ها بود. خدا با انسان صمیمی بود، برابر بود، برادر بود. از این روز که هر انسانی پری از او بود که وقتی لختی می سوخت، سیمرغ که کل این جانها مضطرب و بیقرار می شد و به سوی او پرواز می کرد. این ایده اجتماعی است که اجتماع بایستی هر عضوی که به درد آمد، شعر معروف سعدی که از هر دردی که هر عضوی به درد آمد، سراسر وجود اجتماع باید از اون درد درد ببرد، باید به یاری اون بشتابد. این اصل حکومت و اجتماع در فرهنگ ایران بوده است. یعنی حکومت باید طوری باشد که همه دردهای اجتماع را مداوا بکند. هر دردی درد همه است و این مسئله فوق‌العاده مهم است. این مسئله نیست که این یک مسئله اخلاقی باشه، نه، این یک مسئله حقوقی و اقتصادی و سیاسی است. این مسئله را به اخلاق و به وجدان اخلاقی افراد واگذار نمی شود کرد. این مسئله است که بایستی در اجتماع، در سیاست، در اقتصاد حل بشود. هیچ جانی در اجتماع نبایستی درد ببرد. و این قضیه رو بایستی در اقتصاد، در سیاست، در همه چیزها مسئله رو حل کرد. تبعیض، کوچکترین تبعیض در هر چیزی سبب درد میشود. این است که جمشید جامعه بیرشک میسازد، یعنی جامعه برابر میسازد، یعنی جامعه‌ای که نابرابری جان درش نیست. پس بنابراین وقتی همه جانها برابرن، همه جانها بایستی بری از آزار و درد باشن. و جان در فرهنگ ایران اصل مهر هم بود. این دو مفهوم رو در فرهنگ ایران نمیشود از هم جدا کرد. مهر به همه جانها داشت. چرا؟ مجموعه همه جانها خود سیمرغ بود، یک جان بود. این بود که قداست جان بر پایه این مهر به جانها استوار بود. این از که مفهوم جان در عرفان از عشق جدا ناپذیر است. در عرفان جان و عشق را هیچگاه نمی‌شود از هم جدا کرد. این رد پای این اثری است که از فرهنگ ایران در عرفان باقی مانده است. یکی از راه‌های بیان این پیوستگی جان و مهر با هم در اون روزگاران باد بود. می‌گفتند در باد که دم هر انسان نیز هست، اصل جان و اصل مهر با هم است. و حالا من آهسته آهسته میخوام اینجا به مسئله سیمرغ برگردم. این به این علت سیمرغ نه اینی که بال داشت، پر داشت، هم مرغ به عنوان اصل مهر مادری که دایه باشد، این اصل مهر دایری، مهر دایگی، مهر مادری، مامی، این در مرغ نماد خودش رو داشت. نام یک این بود که نام دیگر سیمرغ بادروج بود. بادروج یک گل بوستان افروز است که گل سیمرغ است. اسمش بادروج، یعنی بادروج. نام دیگر سیمرغ بادرنگ است که به گیاه روز هشتم گفته می شود. در کردی به پیچه باداک می گویند. باید متوجه بود که نام دیگر پیچه سم، یعنی سیمرغ است. نام دیگر پیچه عشق پیچان است که باز اکه واژه عشق اصلا از آمده است. نام دیگر پیچه مهربانک است. اینها تمام نام های سیمرغ بودن. پیچه اصل عشق بود، به دور درخت، به دور گیاه میپیچید. این بود که سیمرغ بدین علت مرغ هم شمرده شد، چون مرغ در اون روزگاران این دو ویژگی را نشون داد، یکی ویژگی مهر را، یکی ویژگی پرواز را که علامت باد باشد. و هم بچه های خود را زیر پر می پرورد، از آنها دفاع می کرد. دیگر آن که بالهای مرغ نشان باد بود. البته باد در فرهنگ اول ایران تنها نشان باد نیست، بلکه حامل موسیقی و ترانه هم هست. یعنی باد به موسیقی وجود ندارد. بدین علت نام دیگر سیمرغ نامهای مختلف داشت، خیلی نام داشت. یکی از جمله مثلا خرم بود، یکی فرخ بود، یکی هم سعینا بود، یعنی سه تا نه. و از جمله نای به بود، یعنی به ما امروز معنای فقط اخلاقی اش را به معنای نیک میگیریم. به معنای همون کواد و اینها، یعنی آغازگر داشت، یک چیزی اندیشه به، نه اینی که معنای اندیشه نیک هست، نه، به معنای اندیشه آغازگر هست، اندیشه مبتدع هست. این هست که اسم اون نای به، اسم سیمو، و یکم بای به که همون بای به باد می شود، همون باد. این سیمور بود که با نوای نای عشقش جان و عشق و جشن و طرف به همه می داد. این بود که سیمرغ در اصل خدای مهر یا جانان امروزه ما، یا سنم شعرهای ما بوده. سنم همون واژه سن است که یک میم فقط بهش افزوده شده. سنم، سن اسم همون سعینا، اسم سیمرغ بوده. حالا یک من این سخن را در این اینجا به این با این نکته ظریف به پایان میرسونم که یک نام دیگر سیمرغ سلم بود. البته از سلم و طول شنیدیم. سلم یکی از نامهای سیمرغ بوده. و چرا؟ برای خود میگه در اوستا سلم به شکل سعی ریمه است. ریمه به کرگدن میگن ریمه، یعنی شاخ بر بینی اش دارم. این شاخ که همون نی باشد، این اسمش ریم بوده است. این رو بعدا الهیات زرتشتی این واژه ریم را ریمن و اینها رو زشت کرده است. ولی در اصل واژه ریم به معنای نی بوده است. سعی ریمه یعنی ستار نی، همون سعینا، و این به معنای سل معنای سعینا یعنی سیمور رو داشته است. این است که اگر اشعار حافظ رو با دقت بخوانیم و به اشتیاقهای جرف حافظ گوش بدهیم، میبینیم که همین سلم است که معشوقه جاودانی حافظ است. و این واژه تنها به حافظ پایان نمییابد، بلکه در عربستان سلم، اگر نگاهی به مقدمات ادب خوارزمی کرده باشد دیده میشد که بین عرب ها سلم دو تا معنی داشتند، یکی معنای کسی که نمی آزارد و دیگران را از آزردن باز می دارد، هم خودش نمی آزارد هم دیگران را. این بیان اصل قداست جان است، چون که سیمور مثلا برای اینی که چشم زخم را از کودکان نگاه دارن یک مهره های به گردن کودک آویزان میکنن، خرمک. این یعنی این سیمور آنها را از زخم نگهداری میکنه. این خدای قداست جان بوده است که و این اسمهای مختلف را از سیمور به کار بردن، چون که این اصل بنیاد فرهنگ ایران بوده است که هیچ جانی را نباید آزرد ولو به فرمان خدا باشد. خدا حق ندارد این را بگوید. و این مهم این است که این نام این واژه در عربستان چنان مرغوب و مطلوب و مراد همه بوده است که محمد رسول الله نام اسلام را از همین سیمرغ ما، از همین سلم ما گرفته است. و هرچند که فاقد معنی و گوهر سیمرغی شده است، در صورتی که اون ایده اول را گرفته است، فقط یک الا بالحق به اون اضافه کرده است و این الا بالحق درست بر ضد گوهر سیمرغ است، چون که گوهر سیمرغ این الا بالحق کشتن الا بالحق را نمیپذیرد. هیچ کشتن، قربانی کردن هیچ حقی ندارد. و اجازه بدید که تا اندازه استراحت بکنیم و درباره این مطالب اندکی بیندیشیم تا به باقی سخن برگردیم.